با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به چند خبر. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که افغانستان در آستانه قحطی و بحران شدید غذایی شدید قرار دارد. جان ایلف، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید که خشکسالی، کاهش چشمگیر کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری 1.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان این کشور فقیر را با موج گسترده سوی تغذیه حاد روبرو کرده. او به رادیو آزادی گفت که ما برای جلوگیری از قحطی هر کاری که میتوانیم انجام بدیم. به گفته WFP، نهاد در 6 ماه آینده نزدیک به $539 میلیون نیاز دارد تا بتواند به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان کمک کند. با این حال کمک های جهانی به شدت کاهش یافته. WFP میگوید که برای سال 2025 تنها حدود $155 میلیون دریافت کرده، در حالی که این رقم در سال گذشته نزدیک به $560 میلیون و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده که بازگشت گسترده افغان‌ها از کشورهای همسایه افغانستان را با بحران بشری روبرو کرده. نهاد میگوید که منابع مالی موجود تنها برای چند هفته کافی است و بدون کمک‌های فوری جهانی پاسخگویی به نیازها ممکن نخواهد بود. به گفته نهاد سازمان ملل متحد، بسیاری از بازگشت کنندگان در شرایط دشوار وارد افغانستان می‌شوند و زنان، دختران، اقلیت‌ها و خبرنگاران در معرض خطر شدید بیشتر قرار دارند. و همزمان روزا اوتنبای و رئیس هیئت امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در سفر به گذرگاه اسلام قلعه هرات گفته که بازگشت اجباری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان در سال 2025 نظام‌های حمایتی را با فشار بی‌سابقه روبرو کرده. او همچنان هشدار داده که زنان و کودکان بیشتر از همه در معرض خطر قرار دارند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز در قصر سفید با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیدار می‌کند. دیداری که به باور ناظران می‌تواند بر آینده اوکراین جنگ زده تأثیر بگذارد. رهبران اروپایی نیز اعلام کردند که برای حمایت از زلنسکی در واشنگتن حضور خواهند داشت. مهمترین محور گفتگوی زلنسکی با ترامپ دریافت ضمانت‌های امنیتی در برابر تهاجمات احتمالی بیشتر روسیه است. استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا، روز یکشنبه گفت که ولادیمیر پوتین در نشست آلاسکا با ترامپ پذیرفته که آمریکا و متحدان اروپایی میتواند تضمین‌های مشابه ماده پنجم ناتو برای اوکراین را پیشنهاد کنند. او به شبکه CNN گفته که امکان گرفتن امتیاز از پوتین وجود دارد. زلنسکی که مدت هاست بر ضرورت پیوستن به ناتو یا دریافت تضمین‌های واقعی امنیتی تاکید دارد، گفته که این موضوع در آجندای اصلی گفتگوهای او با ترامپ قرار دارد. مقامات اوکراین اعلام کردند که روسیه شام یکشنبه با موشک بالستیک یک منطقه رهایشی در خارکیف را هدف قرار داده که دستکم 11 نفر از جمله یک دختر 13 ساله زخمی شدند. به گفته مقام ها، موج انفجار شیشه های ساختمان را شکسته و دستکم 12 خانه و یک مرکز آموزشی آسیب دیده است. خارکیف از آغاز جنگ بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته. و اینکه اسپانیا برای مقابله با موج تازه آتش‌سوزی‌های جنگلی 500 سرباز دیگر اعزام می‌کند. پدرو سانچز، صدر اعظم این کشور، گفته که هم اکنون بیش از 1400 سرباز در عملیات مهار آتش درگیرند، اما آتش‌سوزی به ویژه در منطقه گالیسیا همچنان ادامه دارد. مقامات اعلان کردند که 12 آتش‌سوزی بزرگ در نزدیکی شهر اورنسه جریان دارد. بر اساس آمار اتحادیه اروپا، تاکنون حدود 158,000 هکتار زمین در اسپانیا تومه حریق شده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. سلام و درست خدمت شاگردان عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از کسان درست کار درمان باشین. نرگس نیک پالوردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدین میگم به جلسه این سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردان عزیز، امروز باز ما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاییم شاگردان عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی های شما ایمان دارم شاگردان عزیز. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس بیاییم شاگردان عزیز با عشق و انگیزه چیست درس بخونین و نکات کلیدی درس را نوت کنین. در اول میریم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ غلظت محلول ها. که در غلظت محلول ها شاگرد عزیز چی بود؟ زمانی که ما مقدار مادی منحله را تقسیم حجم محلول ها میکردیم یا هم شاگرد عزیز فی واحد کتله محلول ها را بنام چی میکردیم؟ غلظت محلول ها. و همچنان شاگرد عزیز ما میتونستیم که امین غلظت محلول ها را توسط 6 واحد قیاسی چی کنیم؟ به دست بیاریم که وارثش چی بود؟ مول فرکشن بود، سهم کتلوی بود، غلظت مولاریتی بود و همچنان غلظت چی بود؟ نارمالیتی. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای درس جدید ما که در درس جدید شاگرد عزیز ما خواص محلول ها را میخوانیم که از صفحه 19 الا 24 کتاب شما را در بر میگیرم. در فصل چی شاگرد عزیز؟ در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، بیشتر خواص محلول ها که است مربوط به چی است شاگرد عزیز؟ ماده منحله و محلل آن. قسمی که قبلا هم گفتیم که محلول ها از چند جز چی شده تشکیل شده؟ از 2 جز که عبارت از چی بود؟ ماده منحله و محلل بود. مثلا شاگرد عزیز، اگر محلول دارای چی باشه؟ طعم ترش باشه، این خواص مربوط به چی است؟ ماهیت ماده منحله و یا محلل آن می باشه. اما بعضی از خواص محلول ها که است نه مربوط به ماده منحله و نه مربوط به محلل است، که این خواص که است مربوط به چی می باشه شاگرد عزیز؟ مربوط به غلظت و حرکات ذرات در محلول ها می باشه. که همین خواص که است عبارت از چی است؟ عملیه آسموز، فشار آسموتیک، تنظیم فشار بخار محلول ها و درجه غلیان و درجه انجماد، که امروز شاگرد عزیز اینها را ما مورد بحث قرار میدیم. در اول میریم شاگرد عزیز بالای چی خواص کوالیتیف محلول ها. بعد از خواص محلول ها، قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز مربوط به خواص ماده منحله و یا محلل آنها، این محلول چی است؟ نیست، بلکه مربوط به چی است؟ غلظت و حرکت ذرات این هاست که توسط واحد های چی است شاگرد عزیز؟ حرکی اندازه گیری میشه. این همی خواص را شاگرد عزیز به نام خواص چی یاد میکنه؟ کوالیتیف یاد میکنه. یعنی شاگرد عزیز این خواصی است که مربوط به چی میشه؟ غلظت و حرکت ذرات همی محلول میشه. که این خواص کوالیتیف که است عبارت از چی است؟ عبارت از عملیه آسموز، از فشار آسموتیک، از تنظیم فشار بخار در محلول ها، از درجه انجماد و درجه غلیان است، که هر یک از اینها را حالا مورد بحث قرار میدیم. در اول میریم بالای انتشار یا دیفیوژن که چیه. خب شاگرد عزیز، پروسه تساوی خود به خودی غلظت ماده منحله و محلل را در نتیجه حرکت ذرات به نام چی میکنه؟ انتشار یاد میکنه. اگر بالای محلول غلیظ نمک تا آب چی کنیم شاگرد عزیز؟ آب خالص را علاوه کنیم. در این صورت میبینیم که مولکول‌های آب در طبقه تحتانی محلول و ذرات نمک به طرف چی از بالای شاگرد عزیز؟ بالای محلول تا زمان پخش و حرکت میکنن که غلظت اینها که در تمام قسمت‌های سیستم چی شوه؟ یکسان شوه. مثلا شاگرد عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم، پتاشیم پرمنگنات را میبینیم شاگرد عزیز؟ در نظر میگیریم که به طبقات بالای محلول تا زمان حرکت میکنه، تا زمانی که شاگرد عزیز غلظت آنها که است در تمام قسمت های ظرف محلول چی شوه؟ مساوی شوه. پس همی عملیه را به نام چی یاد میکنیم شاگرد عزیز؟ دیفیوژن یاد میکنیم. یعنی چی شاگرد عزیز؟ زمانی که اینها چی هستن تا حدی با هم دیگه چی میکنه؟ انتشار میکنه. تا که چی هست شاگرد عزیز؟ تا که غلظت اینها در تمام قسمت های محلول چی شد؟ مساوی شد. شاگرد عزیز ایره از یاد نبرین که همیشه دیفیوژن که است از غلظت زیاد به طرف چی حرکت میکنه؟ به طرف غلظت کم حرکت میکنه. خدمه که شاگرد عزیز در این مثال هم میبینین پتاشیم پرمنگانات که است در آب محلول ها چی است؟ در آب محلول آنها چی میشه؟ حاصل میشه که رنگ چی از شاگرده عزیز؟ سرخ ارغوانی دارم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای عملی آسموس و فشار آسموتی. قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم زمانی که آب یا کدام محلل دیگر از قشنی مقابل نفوذ از یک محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنه؟ عبور میکنه و نام چیت میشه؟ عملی آسموس. در عملی آسموس که از شاگرده عزیز خاصیت قشنی مقابل نفوذ قسمی است که ذرات کوچک را اجازه عبور میده، اما ذرات بزرگ را چی میکنه؟ متوقف میکنه. در حقیقت عملی آسموز که از عبارت است چی است؟ عبارت است انتشار یک طرف است. فشار آسموتیک چی است شاگرد عزیز؟ در همین جا شاگرد عزیز قوه که عبور محلل از قشاین مقابل نفوذ به سمت محلول غلیظ چی میکنه؟ مجبور میکنه. بنام چیت میشه؟ فشار آسموتیک. مثلا شاگرد عزیز اینها که هستن عبور گازات را از ظرف تحت فشار زیاد به چی میکنه؟ به ظرفی که دارای فشار کم از چی میکنه؟ مجبور میکنه. همین قوه وارده فی واحد سطح را در محلول ها بنام چیت میکنه؟ فشار آسموتیک. آن مخصوصی که ما میتونیم توسط آن فشار محلول ها را اندازه گیری کنیم بنام چیت میشه؟ آسمومتر یاد میشه. خب شاگرده عزیز، در اینجا که بود به خاطر امی فشار آسموتیک که بود شاگرده عزیز به خاطر محاسبه اینها که از چی است محلول در محلول های رقیق وانتوف که بود شاگرده عزیز معادلات و قوانین گازات را چی است در مطابقت با قوانین آگوید رو چی کرد؟ پیشنهاد کرد که در اینجا شاگرده عزیز او نظریه خود را قسم ارائه کرد و گفت که حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و حرارت دارای چی است؟ دارای تعداد مساوی ذرات است که فرمول از او مساوی میشد شاگرده عزیز پی مساوی میشه این بروی ضرب آر تی. یا شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی کنه؟ ضرب کنیم پی وی مساوی میشد به این آر تی. در اینجا که از شاگرده عزیز پی که از چی است؟ فشار آسموتیک محلول ها است، وی هم حجم محلول است، این تعداد مول های ماده منحله و تی که از شاگرده عزیز حرارت وارده بالای محلول ها است، آر که از شاگرده عزیز ثابت چی است؟ محلول ها است که در چی است؟ در کازات به کار برده میشه که قیمت آر مساوی میشه و چی شاگرده عزیز؟ 8.31 جول ضرب مول. یا هم شاگرده عزیز جول بر مول ضرب چی؟ کیلو. در اینجا که از شاگرده عزیز در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول ها که است بیشتر است، از این سبب شاگرده عزیز فشار آسموتیک آنها همچنان بیشتر است که ما میتونه فشار آسموتیک محلول های الکترولیت را توسط فرمول زایل پیدا کنیم که در اینجا شاگرده عزیز چی است؟ پی او ایس مساوی میشه به آی سی آر تی. در اینجا که از شاگرده عزیز آی تی چی است؟ آی ضریب وانتهوف است و به درجه انفکاک محلول ها چی است؟ ارتباط داره. در حقیقت که از شاگرده عزیز آی تعداد عین های ماده الکترولیت را به ما چی میکنه؟ افاده میکنه. تعداد مجموعی ذرات که از مساوی به چی میشه؟ ذرات تفکیک شده جمع تعداد مولکول های تفکیک نشده. حال شاگرده عزیز میریم بالای محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک. شاگرده عزیز محلول هایی که دارای عین غلظت و فشار آسموتیک باشه اینه و محلول ها را بنام چی یاد میکنه؟ محلول های ایزوتونیک یاد میکنه. مثلا شاگرده عزیز محلول 0.9% نمک تعام و 5% گلوکوز با خون چی است؟ ایزوتونیک است. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک قرار داده شود چی است شاگرده عزیز؟ در آنها هیچ تغییر با وجود نمیاید. محلول های هایپرتونیک چی است؟ شاگرده عزیز قسمی که از نامش همچنان معلوم است، در صورتی که غلظت و فشار آسموتیک کدام یکی از محلول ها یا محلول استاندارد و قابل مقایسه با آنها چی باشه؟ زیاد باشه، این محلول ها را به نام چی یاد میکنه؟ هایپرتونیک. هایپر خود شاگرده عزیز با معنای چی است؟ زیاد. اگر حجرات نباتی و یا حیوانی را در این محلول های هایپرتونیک ما قرار بدیم، در این صورت حجرات چی میشه؟ پوچ میشه و پلازمولایز در آن چی میشه؟ صورت میگیره. یعنی حجرات چی است؟ خشک شده، چملک و چی میشه؟ پشمرده و از بین میره. حال شاگرده عزیز میریم بالای محلول های هایپوتونیک. محلول های هایپوتونیک چیه؟ مغلوب های هایپوتنیک شاگرده عزیز، قسمی که بنام اینها ما توجه میکنیم هایپو با مانای چی است شاگرده عزیز؟ کم. محلول هایی که غزت و فشار اسموتیکشون نظر بر محلول استاندارد و قابل مقایسه با آن چی باشه شاگرده عزیز؟ کم باشه بنام چی میشه؟ محلول های هایپوتونیک. مثلا شاگرده عزیز نسبت به خون چی است؟ ما میبینیم که امی محلول کم است، بنام چی میشه؟ محلول هایپوتونیک. زمانی که ما حجرات حیوانی و نباتی را در محلول های هایپوتونیک قرار بدیم باعث چی میشه؟ هیمولایز آنها میشه. یعنی چی؟ تجزیه خون در آنها چی میشه؟ صورت میگیره. حجرات آنها که از چی است شاگرد عزیز؟ آماس میکنه و بالاخره حجره چی میشه؟ میکفه و از بین میره. شاگرد عزیز تمامی محلول ها که هستن چی است شاگرد عزیز؟ شما خواندین که چی بود؟ محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک بود. ایزوتونیکی بود شاگرد عزیز مساوی بودن، هایپر کی بود با مانای زیاد، یعنی چی؟ نظر با محلول های استاندارد مقابل مقایسه غلظت آنها چی بود شاگرد عزیز؟ زیاد. و محلول های هایپوتونیکی بود چی بود شاگرد عزیز؟ نظر با محلول استاندارد مقابل مقایسه چی بود؟ غلظت اینها و فشار اسموتیکشان چی بود شاگرد عزیز؟ کم. با امیده که شاگرد عزیز اینها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ فعالیت. در فعالیت که از شاگرده عزیز شما چی دارین؟ سوال تنی است که عملیه آسموس را تشریح کرین. عملیه آسموس عبارت از چی بود شاگرده عزیز؟ عملیه آسموس عبارت از عبور آب یا محلول دیگره از نمو... چی از قشره نیمه قابل نفوذ، قسمی که از محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنن؟ عبور میکنن، به نام عملیه آسموس یاد میشه. حالا شاگرده عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان انتشار چیست؟ سوال دومتان خواص محلول ها را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز این بود درس امروزیتان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در درس بعدی شاگرده عزیز بالای محلول های الکترولیت قوی و ضعیف چی است صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز، با امیده که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تو درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی بیستومتان در فصل 13 کیمیا. امروز شاگرده عزیز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده با یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزم امروز خوشحال هستم که با شما هستم و با هم دیگه بالای درس جدید کار میکنیم. خب عزیزم، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور میکنیم بالای درس گذاشته. آی شاگرده عزیز در درس گذاشته کدوم مشکل دارین؟ خب عزیزم در درس گذاشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای امینو اسید ها. امینو اسید ها ترکیبات کیمیایی هست که به عنوان واحد های ساختمانی پروتین ها چی میکنه؟ عمل میکنه. این مولکول ها از ترکیب دو گروه از امینو اسید و کاربوکسیل تشکیل شده و دارای یک زنجیره کربن مرکزی هست که به گروه های جانبی مختلف وصل شده. امینو اسید ها که از شاگردای عزیز دارای سه بخش اصلی است: گروه امین، گروه کاربوکسیل و زنجیره جانبی آن شاگردای عزیز، که در گروه امین یک گروه چی است؟ حاوی نایتروژن است و به عنوان چی؟ به عنوان بخش اصلی امین اسید ها عمل میکنه. گروه کاربوکسیل که از گروه است که شامل یک اتم کربن وصل شده به اکسیژن و هیدروژن است و خاصیت اسیدی داره. و همچنان شاگردای عزیز گروه زنجیره جانبی که شاگردای عزیز گروه است که به اتم کربن مرکزی وصل است و میتونه به صورت های مختلف باشه. در نتیجه انواع مختلف از امینو اسیدها را چی میکنه شاگردای عزیز؟ با وجود میاره. خوب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حال عزیزان میایم بالای درس جدید ما که پلیمرهای مصنوعی است، از صفحه 227 کتاب الا 239 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگردای عزیز سوال درباره پلیمرهای مصنوعی معلومات دارین که پلیمرهای مصنوعی چی است شاگردای عزیز؟ در درس قبلی ما بالای پلیمرهای طبیعی همچنان شاگردای عزیز صحبت کردیم. با امید که شما پلیمرهای طبیعی را یاد گرفته باشین که چی است. شاگردای عزیز، پلیمرهای مصنوعی به پلیمرهای گفته میشه که به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ها یا کارخانه های صنعتی شاگردای عزیز تولید شده. این پلیمرها به طور معمولی از مواد اولیه کوچک به نام مونومرها ساخته میشه که با استفاده از عملیه های کیمیاوی پلیمرایزیشن شده و به زنجیرهای بلند مولکولی تبدیل میشن. پلیمرهای مصنوعی که از شاگردای عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم از مونومرهای ساده تشکیل میشه که روابط با همدیگه شاگردای عزیز پیوند میخوره و زنجیرهای بلند و پیچیده را چی میکنه؟ ایجاد میکنه. همچنان شاگردای عزیز پلیمرهای مصنوعی که از در عملیه های تولید پلیمرهای مصنوعی ما میتوانیم ویژگی های پلیمرها را از جمله استحکام، انعطاف پذیری، مقاومت را در برابر حرارت و مواد کیمیایی به دقت چی کنیم؟ تنظیم کنیم. همچنان پلیمرهای مصنوعی که از شاگردای عزیز بیشتر اوقات در صنایع مختلف مانند بسته بندی، ساختمان سازی، الکترونیک پزشکی، خودرو و بسیاری از دیگر مواد چی میکنه شاگردای عزیز؟ خب عزیزان، با امیدی که پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین که چی بود شاگردای عزیز. در انواع پلیمرهای مصنوعی شاگردای عزیز، ما پلیمرهای ترموپلاستیک داریم شاگردای عزیز که این پلیمرها که از در حرارت های بالا نرم میشه و میتونه دوباره ذوب شده و شکل دهی کنه شاگردای عزیز، که در اینها شاگردای عزیز پلی ایتلین، پلی پروپین و پلی وینایل کلوراید ها شاگردای عزیز شامل است. خب عزیزان، حالا میایم بالای پلی ایتلین که پلی ایتلین چی است شاگردای عزیز. با امیده که شما پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین. پلی ایتلین که از شاگردای عزیز اگر مولکول های ایتلین را به حرارت 250 درجه سانتیگرید و فشار 1000 الا 3000 درجه سانتیگرید در آنها موجود باشه، پراکساید های عضوی در اینجا چی میشه شاگردای عزیز؟ پلیمرایزیشن میشه و پلی ایتلین ها چی شاگردای عزیز؟ حاصل میشه. شاگردای عزیز، این تعامل قسمی میشه که پراکساید عضوی را چی میکنه؟ حرارت میده و در نتیجه آن دو رادیکال که با دو آر شاگردای عزیز نشان داده میشه چی میشه؟ تبدیل میشه. در اینجا شاگردای عزیز رادیکال ها را میگیره با مولکول ایتلین چی میکنه شاگردای عزیز؟ تعامل. در نتیجه رادیکال های جدید چی میشه؟ با وجود میایم. رادیکال هایی که شاگردای عزیز با وجود آمده با مولکول دیگر ایتلین تعامل میکنه و این عملیه شاگردای عزیز ادامه پیدا میکنه. در صورت زنجیره دراز گروپ های ایتلین چی میشه؟ به دست میایه و بالاخره عملیه پلیمرایزیشن صورت میگیره که در نتیجه آن شاگردای عزیز دو زنجیر باریدگر های زائل با وجود میایه که چی شاگردای عزیز؟ در نتیجه پلی ایتلین را به وجود میاره. در خلاصه شاگردای عزیز ما میتونیم بگوییم که پلیمرایزیشن، پلیمیر، مونومیر ایتلین را به دست میاره. خب عزیزایم، در این فرمول قیمت N که از بسیار بزرگ است و به صدها عدد چی میشه شاگردای عزیز؟ بالا میشه. مول ایتلین ها که از نوع پلیمیر هومولوگ است که از عین مونومیر ها ساخته میشه. یعنی شاگردان عزیز ایتلین ها با هم دیگه یک جای میشه و پلی چی را میسازه؟ ایتلین را میسازه. در کل شاگردان عزیز هومو پلیمیر های دیگر عبارت از پلی وینایل کلوراید، پلی تترا کلوراید و پلی ستارین است که به اساس تعاملات رادیکالی تشکیل میشه. فرمول عمومی شاگردان عزیز شما در اینجا میبینین در مثال ها که برتان دادم، مثلا پلی ستارین که از شاگردان عزیز پلی وینایل کلوراید و پلی تترا کلوراید ایتایل از شاگردان عزیز یا تلفن که از شاگردان عزیز در اینجا به شما داده شده میتونین از اینجا شاگردان عزیز شما یاد بگیرین. خب عزیزایم، حالا میایم به اشکال مختلف پلی ایتلین و پلیمرهای اتصالی که اشکال مختلف پلی ایتلین ها چیست. در کل شاگردان عزیز ما میگیم که پلی ایتلین که از یکی از پر مصرف ترین و رایج ترین پلیمرهای مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر ایتلین ساخته میشه. پلی ایتلین که از شاگردان عزیز به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خوبی که داره در صنایع مختلف مانند بسته بندی، خودرو، لوله کشی و بسیار دیگر مواد چی داره کاربرد داره. پلی ایتلین که از شاگردان عزیز به نوع از عملیهای پلیمرایزیشن و شرایط تولید و اشکال مختلف دسته‌بندی میشم. خب شاگردان عزیز، پلی ایتلین ها که از به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم میشه. سوال پلی ایتلین با کثافت پایین است، بعد از او پلی ایتلین با کثافت بالا و همچنان پلی ایتلین ها با کثافت متوسط است. و همچنان شاگرده عزیز ما میتونیم پول ایتلین را با وزن مایل کلی فوقلاده بالا چی کنیم شاگرده عزیز تقسیم کنیم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای پول ایتلین با کثافت پایین. شاگرده عزیز، پول ایتلین با کثافت پایین دارای ساختار شاخه‌ای است که باعث ایجاد فضای خالی بین مایل کل ها میشود. این ساختار باعث از این میشه که پلیمر نسبت با پول ایتلین با کثافت بالا انعطاف پذیرتر باشه و مولکول های آنها که از شاگردان عزیز با صورت شبکه‌ای و شاخه‌دار به همدیگر متصل میشه که موجب کاهش کثافت و افزایش انعطاف پذیری میشه. در کل شاگردان عزیز، اینها که هستند پول ایتلین ها نرم و انعطاف پذیر هستند، مقاومت کم در برابر حرارت داره، شفافیت بالا داره، ضریب اصطکاک پایین و مقاومت نسبتا خوب در برابر مواد کیمیایی داره. کاربرد اینها چی از شاگرده عزیز؟ معمولا در تولید کیسه های پلاستیکی و بسته بندی های پلاستیکی ازش استفاده میشن و همچنان در چی شاگرده عزیز؟ لوازم خانگی سوباک مورد استفاده قرار میگیرم. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بعدی ما که چی است؟ رابر یا هم پلاستیک شاگرده عزیز چی است؟ رابر یا پلاستیک که از شاگرده عزیز با مواد پلیمری گفته میشه که خاصیت الاستیکی بالای داره، به این معنا یعنی شاگرده عزیز میتوانه براحتی کشیده شوه و پس از حسب نیروی یا پس از اینکه شاگرده عزیز ما او را الابتیم به شکل اولیه خود باز میگردم. یعنی شاگرده عزیز خاصیت چی داره؟ خاصیت الاستیکی داره. این ویژگی ها باعث میشه که رابر در صنایع مختلف مانند خودروسازی، پزشکی، مهندسی و تولید کالاهای مصرفی چی شوه شاگرده عزیز استفاده شوه. رابر ها که از به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشه که رابر طبیعی و رابر مصنوعی است شاگرده عزیز. رابر طبیعی از ماده شیرین و شیری رنگی که از درخت شاگرده عزیز به دست میآید چی میشه؟ به دست آورده میتونه. در کل رابر طبیعی که از پلی ایزوپروپین ساخته میشه و این ماده دارای ساختار چی از زنجیره‌ای است که موجب ویژگی های الاستیکی بالای آنها میشه. خب شاگرده عزیز، رابر مصنوعی چی است؟ رابر مصنوعی که از عملیه های کیمیایی و پلیمرایزیشن مونومرهای مختلف تولید میشه. رابرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز، برخی از انواع رایج رابرهای مصنوعی شامل استرین بیوتو دین رابر است شاگرده عزیز و یا هم شاگرده عزیز نایتریل رابر است و یا هم بیوتو دین رابر است که اینها چی هستند؟ انواع پلیمرهای مصنوعی هستند. اینها می توانند برای کاربردهای خاص تنظیم شوه و همچنان شاگرده عزیز اینها مقاوم به مواد کیمیایی و روغن ها هستند و مقاومت بالا را در برابر حرارت شاگرد عزیز اینها دارن. برخی از آنها که از سر خاصیت الاستیکی بسیار زیاد دارد که در حالی که برخی دیگر آن بیشتر به منظور مقاوم بودن در برابر این شرایط سختی چی میشه شاگرد عزیز طراحی میشم. در کل شاگرد عزیز ما میگیم که رابر یکی از پلیمرهای مهم طبیعت است که از تعامل رادیکال مونومیر ایزوپروپین حاصل میشه. دو نوع پلیمر ایزوپروپین شاگرد عزیز که موجود است با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه و در نتیجه چی را با دست میاره؟ رابر را با دست میاره. خب عزیزایم حال میایم بالای پل ستارین که پل ستارین چی است؟ شاگرد عزیز اگر یک اتم هیدروژن اتیلن با حلقه بنزین تعویض شود در نتیجه مون ستارین را به دست میاریم. و شاگرد عزیز اگر امین مون ستارین که از شاگرد عزیز پلیمرایزیشن شود چی به دست میاریم شاگرد عزیز؟ پلی ستارین. شما اینجا میبینین شاگرد عزیز ستارین چی از پلیمرایزیشن شده در نتیجه پلی ستارین ها را به چی کده با وجود آورده. پلی ستارین ها که از شاگرد عزیز پلاستیک ها معمولا از پلی ستارین ساخته میشه و ظروف پلاستیکی دیگر و مواد ضروری منازل که از در کار از چی از پلی ستارین شاگرد عزیز ساخته میشه. خب عزیزایم آلومینیوم بالای پلی استر که پلی استر چی از شاگرد عزیز؟ پلی استر ها که از شاگرد عزیز از قبیل داکرو نوع پلیمر های متراکم شده است که از تراکم ایتلین گلایکول و فتالیک اسید شاگرد عزیز به دست میاره. گروپ هیدروکسیل ایتلین گلایکول با گروپ های کربوکسیل پارافتالیک اسید تعامل میکنه و زنجیرهای طویل را با روابط استری تشکیل میده. پول ایتلین که از شاگرد عزیز پول ایتلین پتالیک در عرصه های مختلف مورد استفاده قرار میگیره که در ساختن تایر، قلم ها، بوتل ها به کار میره و همچنان در نخ های لباس ها که با اتو کردن ضرورت نداره استعمال میشه. شاگرد عزیز اگر همچو پلیمرها به شکل فیلم تهیه شده به نام مایلر یاد میشه که در ساختن تایپ، ویدیو و غیره به کار میره. خب عزیزم حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم، سوالتان این است که پلی ایتلین ها چی است؟ پلی ایتلین ها که از شاگرد عزیز یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین پلیمر های مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر ایتلین چی میشه شاگرد عزیز با وجود میآید. خب عزیزم حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم، سوال اولتان این است که رابر چی است تشریح کنین، سوال دومتان پلی امایت ها را تشریح کنین. خب عزیزان با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرد عزیز تا درس بعدی شما رو به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت کارگردان و سینماگر افغان مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامی که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گلستار بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی سینما را خواندم.
آقای بروت پیش از اینکه از تحصیلاتتان درسه سینما بگوین بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا من نمیفهم شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من همونطور که موسیقی را گفتم از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم و گپا نه از من او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم باز من یا در خانه و یا بیشتر از خانه زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم باز اون یه دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم که من را چندان خوشم نمه همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم های اندی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. این همه تو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من را گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی من از خر چندان سکتش راحت نبودم. میترسیدم ای چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خیلی نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه قدر سال که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم سایه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من. خبره که با ما گفت که دوست دو جده انتیاغ حالت است بده و که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی دمی سر خر که انداختم سر بی پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. حالاتا فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اونه که خودت میفهمی جوان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم مزایبت نمیگم،
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر ها در جای خواب افتاده، باز برای از شنونده خود میگه اگر خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان درسی سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل هم رای مرفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد، من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا، وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که همون روزی که کامیاب شدم و پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر حیرت است چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. حالات پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافتن. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که بی لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی می‌خواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم. و شمس عبادی و خانمش زرمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخوان، همین چیزا زده بودی ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه، فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزی و یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همه تو که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا این که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و من اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی من خواستم بیان کنم. روزی که من فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. من مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. من گفتم خود فیسه وراسی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم یه خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروسم گفت چی برنامه داری فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، بلکه داد مردم ها را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که من بعد از او فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم انت که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن اما نه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تو نیفرمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبان آمدند نموش هبروز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه، اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مثلی هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری، بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصاً فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت، اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین، ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن. اگر کوتا در مورد ازو فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد، بعد میپردازم به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم. خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که ما بسیار دوست دارم این کار و این رشترام. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود، ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه، و او ای وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم، و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین، و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب، بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان در سی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندن، و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردن، و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید، اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
باز بسیاری به طرز مایی توی من انداز نیمه نگاهی الماس سیاهی به طرز مایی توی من انداز نیمه نگاهی
بودی 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 در چشم من چنوری بودی 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 در چشم من چنوری دل از بری من بودی باز نیمی ناتوری آیوری
آی هوری آی هوری آی هوری آی هوری